أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجا بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، واحشرنا معهم، ولعن أعداءهم. السلام عليك يا رسول الله، يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا أبو عبد الله، يا جعفر ابن محمد الصادق. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم. و سلام علیکم. خدمت شما بینندگان عزیز، ارجمند، بزرگواران، مؤمنین، مؤمنات در جای جای جهان، تبریک و تهنیت عرض میکنم. شام میلاد با سعادت نبی مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شیخ الائمه صادق آل محمد علیه السلام، حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در سومین شب از سری برنامه و ویژه برنامه نبی صادق در خدمت شما هستیم. از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه مسما سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت علی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف، انشالله که امشب هم ساعتی رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و عرض ارادت خواهیم کرد به محضر مکرم پیامبر گرانقدر و همچنین امام صادق علیه السلام، و خواهیم شنید و خواهیم گفت از آن بزرگواران به بیان و لسان استاد گرانقدر و معظم آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حضرت استاد سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی عقده و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان. از خدای منان خواهانم ولادت با سعادت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مولا و سرورمون امام صادق سلام الله علیه، رئیس مذهب شیعه، را به پیشگاه مقدس مولای من ولی از ارواح لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت، به ویژه شما بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را سوگند می دهم با آبروی رسول الله و با آبروی آقای امام صادق، ایده ما را فرج موفور و سرور مولای من ولی از قرار بدهد، ما را از یاران خاص، سربازان فداکار، ملازمین رکابش و شهدای محضرش قرار بدهد انشاءالله. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم استاد. خب شب آخری است که در خدمت بینندگان عزیز هستیم و توفیق است که این حسن ختام همراه شده با یک شنبه شب‌ها که در حقیقت ما همیشه در خدمت حضرت استاد هستیم با برنامه حبل المتین، متادی حال الان برنامه نبی صادق هست و با محوریت پیامبر گرانقدر، و بپردازیم ابتدا با اخلاق کریمه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نمونه هایی از این اخلاق کریمانه. بسم الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و صلوات علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله. ما خوب برنامون این هست که تلیعه عرائضمون با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز کنیم. باشد که اون حضرت نظر لطفی عنایتی و گوشه چشمی به ما و بینندگان عزیز ما و ملت ما رزمندگان ما داشته باشند. در رتبه ز انبیا مقدم زهراست، همتای علی مرد دو عالم زهراست. برگو به آن که اسم اعظم گوید، قطعا که تمام اسم اعظم زهراست. عمریست رهین منت زهرائی، مشهور شده به عزت زهرائی. مردیم اگر به قبر ما بنویسید، ما پیر غلام حضرت زهرائی. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، سرفصل کتاب آفرینش زهراست. روح و ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. در رابطه با فرمایش حضرت عالی نسبت به اخلاق کریمانه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که البته کسی باید است نبی مکرم اخلاق کریمانه حضرت سخن بگوید که خود همانند رسول اکرم از سرچشمه وحی علم لدنی نوشیده باشد، ولی ما از باب اینکه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، به قدر فهم و برداشت خودمان دکاتی از روایات و آیات در رابطه با حضرت اشاره می کنیم. خب در حقیقت نبی مکرم تجلی اعظم الهی است. در 27 رجب هم ما می خونیم اللهم اینی اسألوک به تجلل اعظم. خدای عالم خب همونطوری که آقا امام سجاد در مناجات عارفین دارد که الهی قد قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک و عجزت العقول عن ادراک جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک و لم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. او بی نهایت ما محدود، او کمال مطلق ما ناقص مطلق، ارتباطی نیست. اینه تراب و رب الارباب. این آیه شریفه خیلی آیه عجیبی، من خیلی دوست دارم این رو، حتی قبل از نماز در قنوتم در سجده هم اگر یادم بیاد بگم. یا من لیس که مثله شی، ای خدایی که همانندی نداری. و خب هرچه بخوام تصور کنیم با توجه به برداشت‌هایی که داریم، ولی وجودی که هیچ همتایی ندارد، ولی برای اینکه عقل بشر به تعطیلی نگراید بلافاصله که وهو السمیع البصیر. خیلی جالبه ها، یا من لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. خدایی که هیچ مانندی ندارد، به عقل نمی آید. و عجزت العقول عن ادراک کمالک، عقل‌های بشر حتی انبیا عاجزن از درک کنه جلال، ولی هو چیه؟
شنوا
هست و بصیره، همه چه را می شنود و به همه چه بصیر را علم دارد. حتی از زاویه قلب ما چیزی می گذرد، ما نمی دانیم، او آگاه است. ملائکه‌ای که به ما موکل هستند اعمال ما را بنویسند، تمام حرکات و سکنات ما را می نویسند، بعضی چیزهایی است که برای اینها پوشیده است. ولی خدای عالم او را هم میداند. و امرت هم اون دعای کمیل و انتل
بله رقیب علیهم من برائهم
انت الرقیب ول عالم به ما خفی عنهم
بله
و شاهد لما خفی عنهم. حتی بعضی از چیزهایی که این ملائکه نمیتونن بنویسن یا فراموش میکنن یا اصلا در حدی نیست اینا و شاهد لما خفی عنهم. نبی مکرم مظهر اتم تمام صفات جمال و جمال حق من جمله از اونها اخلاق او است. اخلاق نبوی در حقیقت مظهری از مظاهر کمالات حق. ولذا میبینیم در سوره قلم آیه 4 خدای عالم میفرماید و انک لعلی خلق عظیم، یقینا تو بر بلندای اخلاق بسیار بزرگ و شکوهمندی. خیلی عجیبه. خب کلمه عظیم در قرآن در جاهای خاصی به کار رفته، من جمله در اینجا اون جاهایی که کارهای اثباتی رفته نسبت به اخلاق نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب وقتی خدای قادر مطلق خلق نبوی را عظیم می نامد، عقل از درک وسعت آن قطعا عاجزه. و شاید کلمه لعلا، کلمه لام و علا، هر دو بر عظمت و علو نشان چیز دارد، نشانگر این هست که نبی مکرم از نظر اخلاق از منیت و انانیت کلن بریده شده و اتصال کامل به احدیت دارد، یا به تعبیر دیگر در مقام فنای فلاح است و خشمش خشم خداست، رضایتش رضایت خداست. در روایت ما میخوانیم، خب این رو دیگه همه حفظن، انما بعثت و اتمم مکارم الاخلاق، هم شیعه نقل کرده هم سنی ها نقل کردن. مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاقشون صفحه 8 نقل کرده، مرحوم نوری در مستدرک جلد 11 صفحه 187 آورده، مجلسی در بهار جلد 16 صفحه 210 آورده، بیهقی متوفای 458 در سنن کبرایش جلد 10 صفحه 192 آورده، ابن عبد دنیا متوفای 281 از علمای بزرگ اهل سنت در مکارم الاخلاق صفحه 6 آورده، آقای بغوی صاحب تفسیر متوفای 516 است در کتاب شرح سنتشون جلد 13 صفحه 2 آورده. یعنی این روایت یک روایتی است که میشه گفت در حد متواتر یا قریب به متواتره. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من تنها برای این مبعوث شدم. کلمه انما دال بر حصر دیده، من تنها برای این مبعوث شدم که زیبایی های کرامت های اخلاقی را به کمال نهایی خودش برسانم. در اینجا من یک چند نمونه ای از تجلی اخلاق نبی مکرم و تجلی حلم اون حضرت را از منابع شیعه و سنی عرض کنم. انس ابن مالک هست، اگر دوستان مانیتور منم محبت کنن دوستان این روایت رو هم ببینن، میگه ان النبی صلی الله ادرکه اعرابی، یک عربی بیابانگری آمد و پیغمبر مشغول قدم زدن بود، فأخذ بردائه فجبزه جبزتا شدیده، عبای حضرت رو گرفت در حالی که پیچید به گردنش، یعنی نکشید، یه طوری کرد که این عبا در گردن حضرت اثر گذاشت، یعنی سرخ کرد.
بله.
حتی نظرت الى صفحت اونق رسول الله فقد اثر به حاشیت بشد من شده به طوری سخت کشید که این عبا خط انداخت سرخ کرد. ثم قال یا محمد مرلی من مال الله الذی عندک، از اون اموالی که پیشت هست بگو منم بدن. نمیگی یا رسول الله، شما ببینید ماها باشیم چی کار میکنیم در این طور موارد. یه کسی بیاد کت ما را بکشه گردن ما، عبای ما را بکشه گردن ما، آنچنان بکشه گردن ما سرخ بشه، جا بندازه و به اسم کوچکم صدا کنه،
توهین آمیز
و تحقیر آمیز. فلتفت الیه رسول الله فزهی کرد، پیغمبر یه نگاهی کرد، یه لبخندی زد. با این لبخندش چیه؟ تمام اون بدیها بیادبیهای این مرد رو پاسخ داد. اگر میخوای با این کار من عصبانی کنی، من مرد عصبانی نیستم. فامر له بعطا، این دستور داد و از این بیت المال یه مقداری عطاهایی بین بدید و گرفتاره ببره مشکلش حل کنه. وقتی انسان گرفتار میشه دیگه ادب مدب در اونجا نیست. کاد الفقر ان یکون کفرا، بعضن این شکلیه. خب در اینجا ما میبینیم رسول اکرم با این مردی که بیادبانه برخورد میکنه، به جای توبیخ، به جای تنبیه، به جای اینکه دستور بده مثلا این مردکه رو دور کنید از من، عبای من از دستش بگیرید، حضرت با لبخند و چهره گشاده نگاهی میکند. با این نگاهش این عرب رو از کار خود شرمنده میکنه. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الى من اسا. خیلی شعر قشنگ، من یادم از اینو همون 14-15 سالگی که ما حفظ کرده بودیم هنوز از اون زمان دارم. بدی را بدی سهل باشد جزا، خب کسی بدی میتونه بدی کنی، هنر نکردی.
بله.
اگر مردی احسن خوبی کن الى من اسا، کسی که در حق تو بدی کرده. آیه صفایی هم حفظ کرده الان دیگه،
بدی را
بدی سهل باشد جزا،
اگر مردی
احسن
الى من اسا.
این روش اخلاق پیغمبره. خدای عالم در سوره فصلت آیه 32 یه جمله قشنگی داره، دایستان خیلی جمله قشنگیه. ادفع بالتی هی احسن، در برابر کارهای بد با اخلاق خوش برخورد کن. بل. کار بد را با اخلاق خوب دفع کن. فإذن الذی بینک و بینه عداوه کأنه ولی حمیم. چقدر زیباست آیه، چقدر قشنگه. آیا ما در برخوردامون اینه داریم یا نداریم؟ میگه در برابر برخوردهای زشت توهینها چکار کن؟ دشمنی او را با خوبی، صمیمیت، با احسان دفع کن، که این باعث می شود که این دشمن تو از دوستان صمیمی تو باشد. یا همون فردی که میاد خدمت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، بعضی ها در آتما اون باگرم نقل کرده، جلوی مردم شروع میکنه هرچه از دهنش میاد به حضرت فخاشی کردن، توهین کردن، توهین میکنه حرفش تمام میشه. میگه برادر عرب، ظاهرا شما تو این شهر مدینه غریبی، اگر گشنه بریم خونه ما غذا بخوریم، اگر امکانات سفر تمام شده خرجت بدم بهت، لباس نداری لباس خوب بهت بدم. بعد وقتی این اخلاق رو از میبینه میگه الله یعلم، الله اعلم، حیثیت الرسالت به دست پای حضرت میفته و میگه یا ابن رسول الله مدینه وارد شدم، مبغوزترین انسان ها در نزد من بودی، از مدینه میرم بیرون، محبوبترین انسان ها نزد من تو هستی. همین آیه قرآن ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمید. ببینید خیلی زیباست، یعنی انسان بتونه با اخلاق خوش دوستانی که در خطا هستند، در اشتباه هستند، اینها رو ما بتونیم به دوست تبدیل کنیم. من این رو بارها گفتم، این که ما بیاییم دشمن که دشمنه، دوست رو هم به بی تفاوت رو به دشمن مبدل کنیم، این هنر نیست. هنر اونیست که ما بتوانیم دشمن را به بی تفاوت رو به دوست تبدیل کنیم، این هنره. اگر این رو ما بتوانیم در زندگیمون خلاصه پیاده کنیم خیلی زیباست. مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق صفحه 17 روایتی رو نقل میکنه از نبی مکرم، میگه انا ادیب الله. خیلی روایت قشنگیه، یعنی اگر ما بخوایم در رابطه با نبی مکرم حرف بزنیم این جمله طلاییه. انا ادیب الله، من تربیت شده خدا هستم، و علیون ادیبی، علی هم تربیت شده منه. امرنی ربی به سخاء و البر، خدا که من تربیت کرده دستور داده به سخاوت، بخشندگی و نیکوکاری، و نهانی عن البخل و الجفا، از بخل و تنگ نظری و خشونت و سنگدلی خدا من برحذر داشته. و ما شیئون ابغض الالله عز و جل من البخل و سوء الخلق، در نزد خدای عالم منفورتر از بخل و بد اخلاقی چیز دیگری نیست. و انه لیفسد العمل کما یفسد الخل الاسد. میگه بخالت داشتن و بد اخلاقی، اعمال، نماز، روزه، حج، عبادت، عزاداری، همه اینا رو نابود میکنه. همونطوری که شما اگر 100 کیلو عسل داشته باشی به اندازه 10 گرم سرکه بریزی، همه این عسل رو نابود میکنه، از بین میبره. میگه اخلاق بد اعمال انسان را این چنین فاسد میکنه. خب این نشان میده بر این که اولا نبی مکرم تأکید میکنه که من هر چه دارم از خدا دارم، اخلاق خوش من مظهر اتم اخلاق الهی و رحمت الهی. ان الله به عباده رؤوف رحیم، من هم متجلی آن هستم. و این که میگه ادبنی در رابطه فادبنی ربی فاحسن تعدیبی، خدا من تربیت کرده و بهترین تربیت رو هم کرده. ثم فوز الی امر دینه، تا الی آخر اون روایت که امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با آیت الله قدیری یک نامه خیلی تندی که نوشته بودن، گفت که شما برید روایات تفویض را که روایات صحیح هست مطالعه کنید، قطعا این شبه از ذهنتون بیرون میره. روایات تفویض از روایت های خیلی مهم و پیچیده است. ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. بعد از اون طرف هم میگه علی علیه السلام در حقیقت فارغ التحصیل بی واسطه مکتب تربیت رسول اکرم است. در حقیقت اخلاق علی، سیره علی امتداد اخلاق و سیره نبی مکرمه. این یک نکته. نکته دیگر، حضرت میاد فضائل اخلاقی لا با رذائل اخلاقی کاملا رو در رو قرار میده. میگه خدای عالم به من دو بال سخاوت و خوش رفتاری رو کرم کرده، هم سخاوت گشادگی دست و بر گشادگی روی و رفتار نیک. در نقطه مقابل بخل و تنگ چشمی در مال محبت، جفا و سنگدلی را هم از اون طرف چیه؟ نهی کرده. این نشان میده که در حقیقت دینداری اصیل در خلا و انزوا شکل نمیگیره که ما بریم از جامعه دور بشیم و در یک گوشه سرمونو بندازیم پایین و کاری با کار کسی نداشته باشیم، دنیا را آب ببره، ما خواب باشیم. این مسلمانی نیست، بلکه دینداری اصیل این هست که ما در نحوه تعامل با جامعه مهرورزی با انسانها سنجیده بشیم. ولذا بخش پایانی حدیثم یک اخطاریست به همه ما که همونطوری که عسل با ریختن سرکه نابود میشه، اعمال صالح ما هم، نماز شب ما، طاعت ما، نمیدانم گریه کردن ما، حج رفتن ما، زیارت رفتن ما، با بد اخلاقی چیه؟ از بین میره و نابود میشه. باز یک روایت دیگری من بخونم دیگه این بحث رو تمام کنم. حضرت عالی که از سوالی دارید، امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه مطالب زیادی از حضرت امیر در صفای اخلاقی نبی مکرمه که اگر وارد بشیم اون دیگه با یک نیم ساعت 40 دقیقه نمیشه جمع کرد. ولی روایتی مرحوم مجلسی در بهار جلد 16 صفحه 231 آورده، بگه امیر المؤمنین کان اذا وصف رسول الله صلی الله علیه و آله قال کان اجود الناس کفن و اجرع الناس صدرن و اصدق الناس لهجتن اوفاهم ذمتن و علینهم عریکتن و اکرمهم عشرتن. من باید ترجمه می کنم، مثلا اگر بخوام این واژه ها رو شرح بدم خودش نیم ساعت 40 دقیقه وقت می گیره. وقتی امیر المؤمنین پیغمبر رو توصیف می کرد، می فرمود نبی مکرم بخشنده ترین مردم، در گشاده دستی عطا شجاع‌ترین مردم. حتی میگه ما در جنگ‌ها به ما سخت فشار می‌آمد به پیغمبر پناهنده می‌شدیم. و راستگوترین مردم در گفتار، وفادارترین مردم در عهد و پیمان، نرم خوترین مردم در رفتار، بزرگوارترین مردم در معاشرت. و هر کس در یک نگاه و ناگهانی او را می دید، ابهت و عظمت پیغمبر او را فرا می گرفت. اما هر کس با ایشون معاشرت می کرد، اخلاق او را می شناخت، شیفته و دوستدار حضرتش می شد. و می فرماد لم ار مثله قبله و بعده، همانند پیغمبر را من نه قبل از او نه بعد از او. خب در اینجا ببینید نبی مکرم از نظر مالی از ود و ناز کفن بخشنده ترینش، در شجاعت اجر اون ناز سترن، شجاع ترین انسان ها در سفر سینه در برابر بلا، از نظر ارتباطی و کلامی اصدق اون ناز لهجتن، راستگو ترین انسان در زبان، از نظر اجتماعی و حقوقی اوفاهم ذمتن، پایبندترین فرد به تحقق به تعهدات و حقوق دیگران. خیلی جالب این روایت. روانشناختی و خلقی الینهم عریکتن، نرم خوترین انسان ها بدون هیچ گونه تندی و خشونت ذاتی. از نظر خانوادگی و زیستی اکرمهم اشرتن، بزرگوارترین انسان ها در زندگی روزمره. به قول سعدی جمله ای دارد: حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آن که خوبان همه دارند
تو یک جا داری.
تو تنها داری، تو یک جا تو تنها داری. یعنی واقعا فداش بشم، ما توفیق زیارت حضرت رو نداشتیم، ولی همین اندازه که ما فضائل حضرت، ویژگی های اخلاقی حضرت رو میبینیم، واقعا حسرت میبریم. خوشا به سعادت اونهایی که حضرت رو دیدن و به حضرت عشق ورزیدن، عاشق حضرت بودن، عاشق حضرت بودن. و بدا به حال اونهایی که حضرت رو دیدند، نه تنها تسلیم نشدن، بغض عداوت و جنگ و خشونت با حضرت رو پیش گرفتن. من بعضی وقتا آقای صفایی میگم
بله،
این آقایانی که در محضر ائمه بودند، زراره، محمد ابن مسلم، جمیل ابن دراج، دیگران و دیگران،
بله،
اینا وقتی می آمدن خدمت امام، حضرت رو می دیدن، سوال داشتن، سوال می کردن، حضرت جواب می داد، جمال اینها رو می دیدن، صوت اینها رو می شنیدن، من گمانم بالاترین لذت دنیا رو خدا به اینها داده، بالاترین نعمت رو به اینها داده بوده. یعنی یک لحظه در محضر امام صادق سلام الله، یک دقیقه، یک ثانیه، به میلیاردها سال نعمت‌های بهشتی می‌ارزه، بلکه بالاتر. حالا ما در عالم زهرای صفای چه گناهی کرده بودیم؟ خلاصه قسمتمون دوران غیبت شد و دستمون از مولایمون و سرورمون کوتاهه. خدایا رزم به رزاک، هر چه تو مقدر کردی ما تسلیم هستیم، در خدمت شما.
سلامت باشید، زنده باشید. انشاءالله که ما جزو آنهایی باشیم که ندیده عاشق حضرت یار هستند، و البته به تعبیری ناریان من مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند، و انشاءالله که ما به سمت نور اهل بیت علیهم السلام و ولایت همیشه مسیرمون باشد تا انتها. خب من سوالاتی هم دارم البته در مورد سیره پیامبر اعظم، منتها اجازه بفرمایید حالا چون شام ولادت هم هست و حال هوای ولادت، ببینیم که دوستانمون چه آماده کردن، رفت و برگشتی داشته باشیم. انشالله در ادامه برنامه سوالات رو مجددا مطرح خواهم کرد، حتما با ما همراه باشید.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. بهوى خير الأنام طاب الثنا والغرام، مناديا رف قلبي على الحبيب السلام. هو نورا وصفا محبوبنا وكفى، فيا كرام السجايا صلوا على المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. بالرحمة والأخلاق هو أوحى، بفضائلي لا يتوب تتردد، فاجعلنا رب عبيدا لمحمد. يا رسول الله
يا محمد،
يا حبيب الله
يا محمد،
يا نبي الله
يا محمد،
يا أبا الزهراء. يا حبيب الله
يا محمد،
يا نبي الله
يا
أبا الزهراء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي. حسن الجميع خصاله. صلوا علي صلوا علي صلوا علي وآلي وبارك على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب شب صلوات است و انشالله این ذکر مدام زیر لبهای ما باشد و دهانمون رو خوشبو کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ما همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه نبی صادق از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و کماکان در خدمت آیت الله حسینی قزوینی هستیم در مورد اخلاق نبوی، سیره رفتاری پیامبر عظیم الشأن. و البته سوالی هم ممکنه در اذهان باشد که من انشالله مطرح خواهم کرد جلوتر، که آیا این نبی مکرم با این سیره رفتاری و حسن خلق جاهایی آیا غضبناک می شدند، شدت عمل داشتند، آیا یا خیر در چه مواردی؟ این رو مطرح خواهم کرد. منتها اجازه بدید قبلش در مورد سیره عملی و رفتاری پیامبر یک مقدار باز بشنویم از لسان حضرت استاد، بعد انشالله به اون موارد هم بپردازیم.
در رابطه با سیره یعنی چند تا نمونه خیلی من خلاصه بگم. در این زمین خیلی زیاده، یعنی شاید یک دهه رو یا 20 روزی در اتا سیره عملی می چند نمونه ای را در رابطه با برای شما عرض کنم. عدی بن حاتم و خواهرش صفانه که اینها در یکی از جنگه ها خواهر عدی دختر حاتم طایی اسیر شد، ولی برادرش فرار کرد. وقتی اینها را به مدینه آوردند، صفانه وقتی رسول اکرم را دید، خیلی ما خلاصش میکنم، گفت یا رسول الله، من پدرم به مردم خوبی میکرد، هر صداش با مردم میخورد و بدون مردم زندگی نمیکرد، به فقرا رسیدگی میکرد، به مریضها رسید. شروع کرد از اوصاف حاتم طایی گفتن. رسول اکرم فرمود این صفت اولیا هست، این صفت انبیا هست. اگر نبود که پدرت از با کفر از دنیا رفته، من براش از خدا طلب مغفرت میکردم. حضرت این رو فرداش برد طرف منزلشون. یک از لیف خرما یک چیزی برای شما عرض کنم بافته بودن، حضرت روی اون می نشست. این رو پهن کرد، به صفانه گفت روی این بنشین. گفت آقا جان شما اون رو؟ گفت نه، شما بینشین روی این. بگفت احترام کرد، خیلی خلاصه در حق این دختر حاتم طایی محبت فوق‌العاده کرد، به طوری که این دختر جذب اخلاق پیغمبر شد و مسلمان شد. حضرت فرمود سمانه اگر بخوای بمانی در مدینه، این وسیله زندگی خوبی برات فراهم میکنم. اگر میخوای برگردی به وطن خودت، من افراد مورد اعتماد رو انتخاب کنم شما را برسانم. گفت نه آقا جان، من میخوام برگردم. آمد و برادرش گفت چه خبر؟ گفت نمیدانی، این پیغمبر از نظر اخلاق، صفا، صمیمیت قابل توصیف کردن نیست. من برد خانهش، احترامم کرد، فرشی که خودش میشست پلاس انداخت زیر منو و تمام امکانات و وسیله برگشت منم با افراد مورد وسوق فراهم کرد. این باعث شد که عدی پسر حاتم عاشق اخلاق پیغمبر شد، آمد مدینه و خدمت پیغمبر رسید، نشانه هایی از پیغمبر دید، گفت این نشانه ها نشانه ملوک سلاطین نیست، سلاطین همچه برخوردی ندارن. او هم مسلمان شد و برگشت و در جنگ خیبر برای شما عرض کنم یکی از کسانی که اسیر شد صفیه بود و صفیه در حقیقت همسر کنانت ابن ابی الحقیق بوده. خیلی جالبه این صفیه را با یک فردی از افراد اسرا دادن بلال بیار مدینه. موقعی که داشت بلال می آورد این دوتا زن رو از کنار کشته های یهود عبور داد. اینها وقتی کشته ها را دیدن خیلی بیتابی کردن. حتی در بعضی از جاها داره که صفیه یا اون خانمی که کنارش بود به سر صورتش خراش داد و خاک به سرش ریخت. با اون فال آمدن خدمت پیغمبر، گفت چه حالیه؟ گفت بلال ما را از کنار مزرع کشتگاه ما که نتونستم طاقت بیاره. رسول اکرم بلال را توبیخ کرد، گفت از حبت من کر رحمه، خدا در قلب تو هیچ رحمتی قرار ندادی، تمر بجاریت حدیثت از سن علالقتلا، دختران خردسال را داری از کنار کشته هاشون. گفت یا رسول الله ما زنم تو انک تکره ذالک، گمان نمی کردم این شما را ناراحت کند، و احببت ان تو را مسار قوم، ما می‌خواستم این ببیند که با قومش ما چه کار کردیم. غرض این قضیه خیلی برای نبی مکرم سخت بود، با اینکه داستانش مفصله. صفیه بنت به قول حی ابن اختب جزء اسرا بود و خیلی ها انتظار داشتن که این سهم او باشد، ولی داره رسول اکرم و القا علیها رداءه، عبای خودش رو روی صفیه انداخت. همه فهمیدن که نبی مکرم میخواد چکار کنه، این رو به عنوان سهم خودش برداره. به عنوان سهم خودش برداشت، او را آزاد کرد و دوباره هم با او ازدواج کرد و رابطه رسول اکرم هم با صفیه، من گمان می کنم بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها کمتر همسری بود که اینقدر پیش پیغمبر محبوب باشه.
عجب.
خیلی زن متدینه و مؤدب نسبت به نبی مکرم. حالا داستان های مفصلی دارد از ادب این خانم.
یعنی از امهات المؤمنین هست صفیه؟
بله دیگه،
همسر پیغمبر شد.
همسر پیغمبر شد، ولی صفیه جز همسران پیغمبر دیگه.
ما کمتر شنیدیم در
بله. بله صفیه از اسرای یهود بود. بله این همسر پیغمبر شد، همسر مؤدب پیغمبر، با ادب پیغمبر. حتی خیلی از زنها برای شما عرض کنم حالا رشک می بردن، حسرت می کردن که ای کاش ما هم مثل صفیه رضایت پیغمبر رو جذب می کردیم. ولی خیلی عجیبه. قرض این است که این اخلاق نبوی در برخورد با بلال میگه رحمت از قلب تو رفته، تو با چه دل و جرأتی دو تا زن جوان را از کنار کشته هاش دارید عبور میدید؟ و بعد عذرخواهی کرد، محبت کرد به صفیه و غیره. و در رابطه با برای شما عرض کنم یکی از جنگ ها جنگ حوازن بود. در جنگ حوازن حدود 6000 نفر اسیر شدن. من جمله از اسرا برای شما عرض کنم شیما. من دوباره تصور کنم شیما اسم فارسیه. بله. ولی دیدیم نه، در کتاب‌های مختلف استیاب ابن عبدالبر من دیدم.
بله.
جلد 4 صفحه 1870 تاریخ یعقوب، جلد 2 صفحه 62 همشون آوردن شیما یا شمای سعدیه. وقتی این رو اسیر کردن، خب اینا یه مداری با اسرا برخورداشون خیلی خوب نبود. این دختر حلیمه سعدیه با صدای بلند گفت که من فامیل پیغمبر شما هستم، از بستگان پیغمبر شما هستم، خواهر رهبر شما هستم، با ما اینطور برخورد نکنید. خلاصه اینها که آمدن مدینه، خب رسول اکرم هم در همین یک سالگی دو سالگی بود با حلیمه سعدیه بود دیگه.
بله.
یعنی بزرگ نبود که بشناسه. بعد گفت یه نشانه هایی من بده، یه نشانه هایی داد که شما اینطوری بودید، اینطوری بودید، مادرم اینطوری به شما محبت میکرد، ما اینطوری شما رو مثلا بازی میکردیم. با تو یک چیزهایی از دوران کودکی رسول اکرم متوجه شد که این داره راست میگه. میگه خلاصه یا محمد انا اختک و عرفت و به علامت عرفها فرحت بها فرحب بها، حضرت به او خوش آمد گفت و بسط لها رداءه فاجلسها علی، عبای خودش رو انداخ زمین گفت روی عبای من بنشین. در رابطه با
صفیه
اون
زیرانداز
بود، ولی در رابطه با دختر حلیمه سعدی یه عبای خودش رو انداخت و دمعت عینان، چشمان خلاصه این خانم از عشق جاری شد. این محبت پیغمبر با اون قدرت با اون عظمت، حضرت فرمود این احببت فعقیمی اندی مکرمتن یا مکرمتن محبوبه، پیش ما بمان، خیلی برات احترام قائلیم، همه امکانات برات فراهم میکنه و این احببت ان ترجی الی قومک اوصلتک، اگر نه میخوای به طرف خلاصه قبیلت برگردی تو را برمیگردانیم. بعد جالب این هست که یعقوبی میگه این دختر حلیمه سعدیه خلاصه عرضه داشت یا رسول الله، تو در قبیله حوازن بودی، قبیله حوازن همه فامیل خلاصه حلیمه سعدی، همه فامیل شما هستن، منت بگذار، اینا یا خاله های تو هستن یا دایی های تو هستن. خیلی جالب. خلاصه حضرت گفت که یا رسول الله اینها را به کرمت ببخش. حضرت فرمود ما کان لی ولی بنی هاشم و هبت و لکی، هر چه سهم من از این اسرا هست و بنی هاشم به تو بخشیدم. و ببین مسلمان ها چی میگن، مسلمان ها دیدن که رسول اکرم سهمش بخشید، اونا هم سهمش بخشیدن، یعنی 6000 اسیر به خاطر یک محبت نبی مکرم به خواهر رضائیش بخشیده شدن. اینه میگن انک لعلی خلق عظیم. و یه نکته جالبی مرحوم کلینی در کافی جلد 6 صفحه 48 داره، میگه مسلمانان نماز میخوندن، یک دفعه نبی مکرم رکعت سوم چهارم نماز رو خیلی خلاصه کرد، همه تعجب کردن. نماز که تمام شد گفتن هل حدث فی الصلاه، حدث اون اتفاقی افتاد. شما نماز رو کوتاه کردید. فقالم اما سمعتم صراخ الصبی، گریه بچه رو نشنیدید شما اونجا؟ حضرت به خاطر گریه بچه نمازش رو خلاصه میکنه تا مادره بره بچهش رو بگیره، نگذاره گریه کنه. واقعا اینکه لعلا خلق عظیم. در این زمینه اگر ما بخواهیم صحبت کنیم حرف خیلی زیاده. اگر سوال دیگری هست بفرمایید در خدمت.
بسیار عالی. حالا این رفتار نبوی، سیره نبی مکرم، بخشایی رو جناب استاد فرمودند میشه بخش بندی هم کرد، رفتارشون با بانوان که برخی رو اشاره فرمودند، با فرزندان، با کودکان، با کهنسالان، با پیران. حالا منتها من در طرف مقابل میخوام یک سوال مطرح کنم، ببینم که آیا این پیامبر گرانقدر با این حسن خلق و این اخلاق آیا جاهایی هم احیاناً غضبناک میشدن یا خیر؟
بله، ما روایات متعدد داریم که از ائمه علیهم السلام که نبی مکرم یغضب للحق، در برابر حق حضرت غضبناک میشد. مکارم الاخلاق طبرسی صفحه 19، مجلسی جلد 16 صفحه 233 که میگه کان النبی یعرف رضاه و غضبه فی وجهه. پیغمبر اکرم نگاه میکردیم به صورت مبارکش، غضبناک میشد. چیه؟ اذا رجف فاذا غضب خسف لونه و وسود. وقتی حضرت به خاطر حد کرمت الهی یا حرمت شکنی خشمگین میشد، رنگ چهرهشون دیگرگون میشد و صورتش سیاه میشد از شدت عصبانیت. من یک روایتی رو در اینجا شاید برای بعضی های مقدار باورش سخت باشه، این کتاب الاستیعاب مال ابن عبدالبر اندلسی هست و تقریبا یکی از معتبرترین کتاب اهل سنت در شرح حال صحابه هست. که ما دو سه تا کتاب بیشتر ندارن عمدتاً، یکی استیاب ابن عبدالبر برای شما عرض کنم مال آقای ابن اسیر جزری اصلغابه هست و معرفت الصحابه مال ابن حجر عسقلانی هست. اینا الاصحابه فی معرفت الصحابه، این سه تا مشهورترین کتاب اهل سنت در شرح حاله. استیاب ابن عبدالبر در حقیقت اعتبار ویژه دارد. در جلد چهارم روایتی رو نقل میکنه میگه کان رسول الله لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر خدیجه. عایشه میگه پیغمبر هر وقت از خانه میرفت بیرون حضرت خدیجه را یاد میکرد و از خوبیهای او خلاصه مطرح میکرد. خلاصه یک روزی من غیرت زنانگیم گرفت، گفتم هل کانت الا عجوزن، خدیجه یک پیرزن بیش که نبود. فقط عبدلک الله خیرن منها، خدا بهتر از خدیجه به تو داد، یعنی من عایشه. اولا رسول اکرم با حضرت خدیجه ازدواج کرد، حضرت خدیجه 25 سالش بود. رسول اکرم در حقیقت 21 و 23 تا 2 سال 3 سال با هم تفاوت سنی داشتن، یعنی اونطوری نبود که در حال پیری، ولی با پیغمبر زندگی کرد پیر شد.
بله.
در روی شکش شبهی درش نیست،
یا 25 و 28 اگر این قول قبل بگیریم باز میشه 3 سال اختیار.
بله. میگه فغضبه پیغمبر غضبناک شد از این حرف من، حتی اهتز مقدم شعره یا مقدم شعرهی من الغضب. دیدم موهای سر حضرت سیخ شد از شدت غضب. ثم لا والله، قسم به خدا ما عبدالیان لا خیرن منها، هرگز خدا بهتر از خدیجه من زنی نصیب نکرده. اون زمانی که مردم کافر شدن به من، من تصدیقم کرد. مردم تکذیبم کردن، این تصدیقم کرد. مردم من در فشار گذاشتن، تمام اموالش رو در اختیار من قرار داد. و تنها زنی که خدای عالم رزقن یلا منها اولادن از حرمنی اولادن نسا، از دیگر زنان فقط ابراهیم از برای شما عرض کنم چی بود مادرشون الان یادم
ماریه.
ماریه قبطیه بوده. ما بقیه همه این 8 فرزند 7 از حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. بعد میگه قالت عایشه فقلت فی نفسی لا اذکرها بسیئت ابدا. میگه عایشه میگه من خلاصه گفتم دیگه هرگز همچه حرفی در رابطه با خدیجه من نمیزنم. جالب این است، این حرف را برای شما عرض کنم، آقای آجری در کتاب شریعشون آورده خیلی مفصل، ابن عسیر در اصول قابط جلد 7 صفحه 86 آورده، صفدی در الوافی بالفقیات جلد 13 صفحه 181، ابن حجر در الاصابت جلد 8 صفحه 103. و جالب این هست، صحیح مسلم این قضیه را نقل کرده، دوستان ببینند این امانتداری این آقا هست. بله میگه خلاصه شروع کرد از حضرت خدیجه تعریف کردن. فقلت و ما تذکر من عجوز من عجازه کنی، یک تو پیرزنی بود از پیرزنها. میگه خلاصه فعبدالکالله خیرن منها، دیگه همین اندازه دیگه پیغمبر عصبانی شد، موهای صورت سرش سیخ شد، فرمود نه هرگز بهتر از خدیجه من نداد. همه اینها را حس کردن. نمیدونم والا چی هست. در سیر اعلام النبلا از قول عایشه هست که میگفت خلاصه هر روز حضرت از پیغمبر حرف میزد و حضرت خدیجه حرف میزد و تعریف میکرد، استغفار میکرد برای او. خلاصه گفتم که بابا یک پیرزنی بود، خدا یک جوانی نصیبت کرد. میگه فرعیته غضبا غضبا اسکت فی خلتی. میگه من دیدم پیغمبر غضبناک شد، چه غضبناکی، به طوری که خلاصه از شدت هول دست پاچه شدم، از قط فی خلدی دست پاچه شدم، دیدم فهمیدم چی بود. گفتم خدایا اگر این غضب پیغمبر بره عهد میکنم دیگه از این حرفا نزنم. پیغمبر وقتی من دید گفت کیفه گلته، چی گفتی؟ چرا همچه چیزی گفتی؟ حضرت خدیجه من ایمان آورد، مردم کافر بودن، چی بودن؟ بعد فقدا و راه علیه بها شهره. یک ماه پیغمبر در خانه همین حرف میزد، میگفت خدیجه وقتی که مردم به من کافر بودن ایمان آورد، اموالش در اختیار من قرار داد، چی کرد؟ پیغمبر یک ماه تمام خونه ورد زبانش حضرت خدیجه و محبت های حضرت خدیجه بود. ما از این طور قضایا خیلی برای شما عرض کنم زیاد داریم. یا در قضیه جنگ احد که فرار کردن داره، فقط به غضب شدید حضرت غضبناک شد، غضبناک خیلی شدید. نگاه کرد به علی گفت فکفنی ها اولا، اینا که دارن من حمله کردن میخوان منه بکشن، به اینها حمله کن که داره. و حمل علی ينفذر و اول من لقی، اول کسی که تصمیم داشت پیغمبر رو از ناراحت کنه حضرت امیر از پای در آورد. الان احیالین در رابطه با غضب رسول الله ما شاید بگم بالای 40-50 روایت داریم. غضبناک بودن حضرت رو مسائل شخصیش ندیدم بند رو مسائل شخصی یا اهانت به خود حضرت کنن ندیدم غضبناک بشه، ولی یک دفعه حقی ضایع میشد، از جنگ فرار میکردن، یا مثلا نسبت به حضرت خدیجه، موارد دیگری که ملاک حق بود، حق ایمان مؤمنی ضایع میشد، حضرت غضبناک میشد، حق خدا حدود الهی ضایع میشد، حضرت غضبناک. این طوری نبود، در برابر کفار اشداء علی الکفار، این دیگه کاملا واضح و روشن دیگه. ولی ذا بحث غضب حضرت هم کان رؤوفا رحمتا للعالمین بود، انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم فقط خوش رفتاری که نیست، غضب برای حقم خلق عظیمه،
اونم عین رحمته،
اونم عین رحمته، بله اونم عین رحمته. یعنی وقتی حضرت خدیجه مورد تحقیر قرار میگیره، اینجا رأفت نبوی اقتضا میکنه در اینجا برخورد کنه، از خدیجه دفاع کنه. کسانی که به خدیجه جسارت میکنن اینها رو سر جایشون بنشونه،
توبیخ کنه.
بله ولذا این هم غضب حضرت بود و هم رحمت حضرت بود. و در این طور زمین آنجا ما برای شما عرض کنم حرف خیلی زیاد داریم، و در یک جمله ما بخوام بگیم، نبی مکرم هم از طرفی رحمتا للعالمین بود،
بله،
هم غضبن لکسانی که حق برای شما عرض کنم فردی رو ضایع می کردن. و در دعای افتتاح هم ما می خوانیم، و ایدن تو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکاد و النقمه. نبی مکرم مظهر اتم صفات حقه، خدای عالم همش رؤوف و رحیم کریم، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، ببینید به بنده هم خبر بده من خدا یقینا قطعا حتما به بنده هم رحمان رحیمم، و این عذابی لعذابون علیم. ببینید خیلی عجب، بلا فاصله، بلا فاصله،
نه این که اسم رحمانی خالی صرف باشه،
نه به عبادی انی انی انا الغفور الرحیم و این عذابی هو العذاب العلیم، ظاهرا همین باشه، این داره به تشکیک کردم من قسمت بعدش. بله ولذا خدای عالم هم ارحم الراحمینه، بله، و ان عذاب هم عذاب العلیمه، درسته، عذاب العلیمه، سوره هود آیه 49-50. بله ولذا نبی مکرم هم در حقیقت مظهر اتم صفات خدای عالم بود. اگر سوال دیگر مثل 5-6 دقیقه هست،
من بله در حد همین 5-6 دقیقه، اتفاقا من همین در این موارد میخواستم بیشتر باز از حضرت استاد نمونه هایی بشنوم، نمونه های رأفت و گذشتشون با عموم مردم و همچنین شدت عملشون با کفار، با معاندین، اینهایی که عناد ورزی میکنن در برابر حق، ببینیم که نبی مکرم چه کار میکردن. این میتواند سیره ای باشد برای رفتار امروز ما و موضوع
بله،
خود ما دیگه.
بله بله، ببینید در سوره فتح آیه 29، محمد رسول الله
صلی الله
و الذین اشدوا علی الکفار رحماء بینهم، در سوره انفال آیه 61، و این جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر اینها درخواست مصالحه کردن شما هم درخواست اونها را قبول کن، اما بلا فاصله، و اما تخافن من قوم خیانتن، این رو یه مداری مسئولین ما فقط بلد نباشن نهج البلاغه بخوانن، یه مقداری آیات قرآن هم بخوانن، و فرمایشات ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین فرمود کلمات ما ناسخ داره، منسوخ داره، شما بدون اینکه برای شما عرض کنم، ناسخ رو ببینید نمیتونید به منسوخ تکیه کنید، احتجاج کنید. عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره. و این و اما تخافن من قوم خیانه، اگر چنانچه از یک قومی خلاصه نشانه های خیانت آشکار شد. خب الان دیگه آمریکا نه تنها نشانه های خیانت بلکه خیانت های مکرر از او ثابت شده. فانبذ الیهم علی سوا، پیغمبر عادلانه به آنها اعلام کن، پیمانشون لغو شد. عهد بستیم، بله درست، دست شما هم درد نکنه، لطف کردید. با اینکه میدانستید مقام معظم رهبری کلمه علل اصولش یک مثنوی پیام داشت، رفتید اونجا. ولی اولین بند این معاهده نامه این بود که به مجرد امضا دارایی های مسدود ایران باید آزاد بشه. خب آزاد شد. حالا ما کاری با دیگر بنده ها ما نداریم، به مجرد امضا. خب با این حال ما بیاییم بگیم آقا نمیدانم این عهدنامه و این پیمان اله بوده بله بوده، من نمیدانم. والا بعضی از بزرگواران شاید ما عقلمون نمیرسته، ما بچه هستیم نمیفهمیم چیه. قرآن میگه و اما تخافن من قوم خیانه، احساس میکنه که یک گروهی خلاصه میخوان خیانت کنن، عهد خود را بشکنن. فانبذ الیهم علی سوا، به صورت عادلانه به آنها اعلام کن پیمان لغو شده. ان الله لا يحب الخائنین، خدا به کسانی که خیانت میکنن در پیمان اینها را دوست ندارد. ولی با همه این حال من در یک جنبندی کلی، نبی مکرم با همه این قضایا ما میبینیم مدارایی که نبی مکرم با مخالفین داشته در تاریخ بشریت نمونه نداشت. مثلا شما ببینید بعد از فتح خیبر نبی مکرم اونها را نکشت و زنان و فرزندانشون را هم اسیر نکرد. توسان مراجعه کنم فروغ عبدیه تا جای صبحانی صفحه 263. وحشی قاتل حمزه را نبی مکرم بخشید. برایش عبار ابن اسود که شطر زینب دختر پیغمبر رو رم داد و سقط کرد حضرت بخشید. اکرمت ابن ابی جهل که در بدر و احد و خندق شرکت داشت با درخواست ام حکیم عفو کرد. عبدالله ابن ابی سر که مرتد شد، حضرت فرمود اگر از پرده کعبه هم خلاصه آویزان بود او را بکشید. و برادر رضاییش عثمان، حالا من این مدارکش نمیخوام بگم چون فرصتی هم نداریم ما، ایشون را هم بخشید. از اون طرف میبینیم معاویه ابن مغیره که حمزه را مسله کرد به عثمان پناهنده شد، حضرت دستور داد بکشید، ترحمی هم نکنید. ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النکمه. و با اینکه به عثمان پناهنده شده بود حضرت دستور داد او را بکشن. عمار و زید ابن حارث او را به درک واصل کردند. عقبه ابن ابی محیط در مکه عبای حضرت رو به دور گردنش چیز میکرد و میکشید که حضرت رو خفه کند. برای شما عرض کنم توسط حضرت علی زجر کش شد، یعنی قتل صبرن. حالا دیگه چه بوده زجر کش نمیدانیم چیه. برای شما عرض کنم باز ابو عزه شاعر اسیر بدر بود، پیغمبر او را آزاد کرد به شرط اینکه خلاصه به دشمنان پیغمبر کمک نکنه. در احد شرکت کرد، نبی مکرم چیه؟ دستور قتلش داد و به هیچ وجه زیر بار وساطت عثمان و غیره هم به هیچ وجه نرفت. و در سوره توبه که اونم دیگه آیه تمام شد، ولی این زمان بخوانم این دوتا آیه را. در آیه چهار میگه الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لن ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. دوستان مانیتور منم محبت کنن یک لحظه که مردم ببینن این آیه را. کسانی که از مشرکان با آنها به عهد بستید چیزی از آن در حق شما فروگذار نکردن و عهدی را بر ضد شما تقویت نکردن، پیمان آنها را تا پایان مدت محترم بشمارید و این نکسو ایمانهم. اینه یه مداری امیدوارم که مسئولین امر ما این آیه 12 سوره توبه را بخوانند. اگر اینها پیمان شکنی کردند و تعنو فی دینکم، در دین شما تعنه کردند که دیگه آمریکا امروز داره بدترین وقیح‌ترین جملات را به ملت ما نسبت میده. فقاتلوا ائمة الكفر، این پیشوایان کفر را به درگ واصف. انهم لا ایمان لهم، اینها هرگز پایبند به پیمانشون نیستند. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، اونهایی که با شما پیمان بستند و بارها پیمان شکستند، در زمان پیمان بستن به شما حمله کردند، چند بار، یک بار، دو بار، سه بار، چندین بار، موقع قرارداد و تعهد نامه نوشتن حمله کردند. قرآن چه میگه؟ فاما تسقفنهم في الحرب، اینها را برای شما عرض کنم آنچنان ضرب شست به اینها نشاط بدید، فشرت بهم، اینها را نابود کنید، پراکنده کنید تا دیگران هم به حسابشون بیان، درسی برای دیگران باشه. امروز باید رزمندگان ما درسی برای آمریکا و اسرائیل بدهند که دیگران امثال عربستان و سعودی و برای شما ارسان بحرین و کویتی که از اینها پذیرایی کردن 30 سال 40 سال، اینها دیگه برای همیشه هر گونه پذیرایی از این شیطان بزرگ را از ذهنشون بیرون کنند. این دیگه آیه قرآنه. فاما تسقفنهم فی الارض فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. کسانی که پیمان بستن، پیمان شکستن و خیانت کردن، در میدان جنگ آنچنان حمله کنید جمعیت‌های پشت سر اونها پراکنده شوند و برای دیگران هم عبرت باشد. ما دیگه برای شما عرض کنم مطالب دیگری هم بود در این زمینه که دیگه انشاءالله یک فرصت دیگر
انشاءالله. ممنون و متشکرم آیت الله حسینی قزوینی بزرگوار، خداوند انشاءالله به شما عزت و سلامت روز افسون عنایت کند و انشاءالله باز هم در برنامه‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. بسیار سپاسگزاریم از این که همراهی فرمودید در این سه شب. التماس دعای فرج و دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الأجل مولود الأجل مولود.